تومانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف. بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید، در این سینه برو باز مکن. تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
سلام خانم شادابی، حال شما چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام، خیلی ممنون، ما خیلی خوبیم، شما خوبین؟
تشکر میکنم، خیلی ممنون و متشکرم. چه خبرها؟
سلامتی، امیدواریم که شنونده های خوبمونم سالم و سلامت و برقرار باشن. آقا یه نم بارون زد.
بله، این موزیکه که خنک شد.
چه کردی هست که توی فیسبوک هی شیر میشه، مال سریال شهرزاد.
بله
آقا، چه خونی به جیگر ما کرد. اون از اون ور میخوند، این نم بارونم میزد، ما از این ور شر و شر گریه. توی اتوبوس ملت نگام کردن، گفتن خدایا این احتمالا شکست عشقی خورده. دیگه خلاص طول کشید تا ما تونستیم خودمون رو جمع و جور کنیم.
بله بله بله. خب خانم شادابی، عرضم به خدمت شما که اجازه بدین من خدمت شنوندگان عرض بکنم که این برنامه در حال ضبط شدن هست و روز پنجشنبه تقدیم حضور شما میشه. به همین دلیل در واقع ارتباط مستقیم نمیتونیم با شنوندگان بگیریم. برای همینم اگر که حالا هوا رو صحبت میکنیم، مربوط به روز دوشنبه است. ما نمیدونیم که روز پنجشنبه چه جوری هوا الان.
دقیقا.
امیدواریم که هوا خوب باشه روز پنجشنبه هم، و البته شنوندگان ما هم همچنان همراه ما باشن و به ما گوش بکنن. هفته گذشته روابط ناسالم رو به نوعی یا روابطی که به
بی سرانجام
هستن رو به انتها رسوندیم. 10 رابطه رو حداقل بررسی کردیم، شما راجبشون توضیح دادید که خب آرشیوشون هم تک به تک در وبسایت رادیو پیام قابل شنیدن هست و علاقمندان به این موضوعات میتونن که آرشیو این برنامه ها رو گوش بدن. در بخش دوم اون برنامه راجب چی صحبت کردین هفته گذشته؟
ناخودآگاه.
همون موضوع رو ادامه خواهیم داد یا موضوع جدیدی رو باز میکنیم؟
اول از همه از رادیو پیام ممنونم، واقعا این همکاری، من از این همکاری خیلی خوشحالم.
منم همینطور،
و خوشحالم که این امکان وجود داره که ما بتونیم از این مهارت ها حداقلی رو در این رسانه تقدیم هموطنان عزیزمون بکنیم. ببینین، ما خب روابط رو تقریبا میتونم بگم در سال گذشته من داشتم توی وبسایت نگاه میکردم، تعداد زیادی از برنامه هامون رو روی رابطه گذاشتیم، به دلیل اینی که هم واقعا مسئله مهم و عمیقیه، هم شایعه، هم اینی که مشکل اصلیه. یعنی ما همیشه وقتی که میخواییم راجع به در واقع زندگیمون صحبت بکنیم، اول همه بحث این رابطه هست که ما یک رابطه چجور رابطه‌ای داریم، رابطه سالم داریم نداریم، و اینه که چقدر راضی هستیم از این رابطه‌ای که در اون در واقع در جریان هست بین ما و حالا پارتنرمون. اما یه ذره فکر کنم که بیایم برگردیم به
خودمون
اصلا خودآگاهی. حالا شاید یه جای باز بشه برای اینکه این دو سه جلسه که مونده که در واقع تا تعطیلات تابستونمون یه ذره به دنیای درونمون در واقع بپردازیم.
اولین بخش در واقع اینی که آدم بتونه شاد زندگی کنه، خوب زندگی کنه، فکر میکنم که از درون خود آدم شروع میشه دیگه.
دقیقا.
یعنی شادی ایجاد شدنی هست.
میتونم بگم شادی انتخابه.
آره، من میتونم انتخاب بکنم از این لحظه که شاد باشم.
بله، ولی احتیاج به یک بستر در واقع عظیمی داره. یعنی ما باید اون بستر اگر آماده نیست آمادش بکنیم. و بود توی مصاحبه هایی که انجام دادیم با دوست عزیزمون نسترن که صحبت کردیم، که من افتخار دارم و منو به عنوان مشاورشون انتخاب کردن و به طور خانوادگی من تراپیشون میکنم، این گفتن توی جمله هاشون که من بزرگترین درسی که از این تراپی ها گرفتم این بود که شاد باشم. و واقعا این انتخاب کردنیه. ولی اونجایی میتونه این حال خوب، حال خوب واقعی معنا بده که من دنیای درونم رو با دنیای بیرونم بتونم پیوند بزنم. وقتی دنیای بیرونی ما، اون چیزی که در محیطمون زیست میکنیم، با در واقع اون چیزی که در درونمون میگذره در یک راستا نیست، حالا به هر شکلی، میتونه حتی در تضاد باشه. من متاسفانه اصلا احساس خوبی رو تجربه نمیکنم یا احساسات خوبی رو تجربه نمیکنم. خب میخوایم بریم راجع به یه بحثی در واقع در ابعاد دنیای بیرون، دنیای درون، یه بحثی داریم به اسم شادو یا سایه، که این رو فرضیه رو آقای کارل گوستاو یونگ پایه‌گذاری کردن و بسیار فراگیر راجع به فرافکنی، یعنی در جلسات آینده میتونم راجع به فرافکنی توضیح بدم که اصلا چگونه این فرافکنی اتفاق میفته با این بسترسازی که ما یک بخشی از وجودمون سایه وجودی ماست. حالا کلن سوال کنم؟
بفرمه.
بعد نگاه میکنی
نه؟ نه بفرمه.
اینکه دونی جوریه؟
بله همینطوره. ما از این هفته اینک میزنیم، یه خورده تفاوت میکنه نوع نگاه.
بله، امیدوارم اینک خوشبینی باشه.
دقیقا همینه.
خیلی خوب.
اینک بهبینیه.
خوبه، اونم خوبه. عرضم به حضورتون که سوال، آیا دنیای بیرون در تضاد با دنیای درون ماست؟
در بسیاری موارد میتونه این گونه باشه. فرضاً من شغلمو دوست ندارم. از درونم به در واقع توقعم از خودم یک شغل دیگه است، ولی عملاً الان شغل دیگه ای رو دارم انجام میدم.
خیلی خوبه.
یا رابطه‌مو دوست ندارم. اینایی که میگم و نمیگم منو، میگم به طور مثال الان به ذهنم میرسه.
آره، میرسه به حالت جنرال در واقع. بله. چیزی که عمومیت میتونه داشته باشه.
یا محیط جایی که توی زندگی میکنم در محیط بیرونی رو دوست ندارم. دوست دارم یه جای دیگه ای زندگی بکنم. و درونم به هم این در واقع چی میگن میل رو در من ایجاد میکنه که اینجایی که هستم دوست نیستم باهاش. پس چی میشه؟ قرقاتی میشه، یعنی در تضاد میشه با دنیای بیرونمون دیگه.
درسته، درسته، در تضاد میشه. ولی آیا این در واقع باید در دنباله هم باشه یا این تضاد اصلا هست کاریش نمیشه کرد؟
من فکر کنم در بسیاری از موارد این تضاد هست، ولی حالا باید آدم ها یه فیلتر بذارن جلوی اون تضاده که بتونن حداقل بخش عظیمی از اون اختلاف نظر درونی و بیرونی رو با هم دیگه یک رنگش کنن، به یک نقطه مشارکتی برسوننش، به یک جایی برسونن که حالا اوورنس بیان، به قول سوئدی ها با هم دیگه کما اوورنس بیان، برای اینکه حالا فرضاً میگن قدیما بونگایی هم گفتن آقا دو ذره شما کوتاه میای یه ذره ایشون کوتاه میاد، میرسیم به یه جا وسطش رو میگیریم. حداقل آدم به یه توافقی با خودش برسه.
دقیقاً این چیزی که میگین
خلاف اون چیزی
ایگو
هست که
نه، خیلی خوب بود، چون اینی که دارین میگین دقیقاً تعریفه. ایگو، سلف و سوپر ایگوه. حالا این سه تا کلمه رو داشته باشیم برمیگردیم بهش. الان بله. کوچولو من توضیح میدم بعد دوباره این سوال رو مطرح میکنیم ببینیم به چه جوابی میرسیم. آیا باز هم همین جواب رو میگیریم یا یه ذره مثلا گسترده تر میشه یا نه یه ذره جزئی تر میشه. ببین افلاطون یه نظریه داشت.
نمره نمیدین شما موقع سوال کردن بعدش مثلا.
نمره رو زندگی بهتون
زندگی میده. بله. بله بفهم.
خب. افلاطون یه نظریه داشت. میگفت که انسان ها به لحاظ در واقع درونی و معنوی گرد هستن. یعنی گرد به دنیا اومدن. و با هم میقلتیدند. و جنس مؤنث و مذکر در هم در یک فرد بودن و اون داستان نیمه گم شده یه من چه کسی میتونه باشه گوشم
از همین جا
از نشد. همین جا میاد خیلی فلسفی بود درونش. بله ولی ببخشید من امروز دنده شیطنت هم دیگه شنوندگان عزیز ببخشید من امروز من... پشت نیمکت میام اصلا کلن این جو دانشجویی گرفته هنوز تو جوم.
نه خوبه اتفاقا برنامه جوش تغییر بکنه چون موضوع روانشناسی موضوعی نیستش که همیشه آدم بتونه خیلی جدی حرف بزنه. خوبه که وسطاش یه کوچولو مزاح بکنه بخنده جو عوض بکنه شرایط عوض بکنه که بیشتر دلنشین بشه.
بله یه داستانی هم نوشته شده که شل سیروستین تین میشناسینش یه داستانی هست به نام قطعه گم شده خیلی هم
بله،
معروفه
بله بله که یه سنگی رو توضیح میده اولش مثلث بوده به مرور زمان آخرش به این نتیجه میرسه که خودشو باید گرد بکنه.
این یه مقداری از این نظریه گرفته میشه که در واقع آدم ها میغلط که دنبال نیمه گم شدهش میگشت که باهاش بغلطه
بله.
در واقع
بتونه کامل شه باهاش
بتونه بله و این الهام گرفته از این نظریه هست. البته از این نظریه خیلی الهامات مختلفی گرفته شده مثلا در خود بحث یونگ نظریات یونگ ما یک علامت سفید و سیاه داریم که در هم اینا در واقع هستن به شکل دایره که اگه دوستان شنونده گزینه یین و یانگ رو در فرهنگ چینی سرچ بکنن توی اینترنت این در واقع در بخش ایمیج اکس ها این میاد که اصلا این چه شکلی هست. این اصلا برای در واقع نظریات یونگ انتخاب شد و در واقع این لوگوی یونگیان ها شد در طول 50 سال گذشته که در واقع یک بخشی از این که سیاه هست مرد هست و یه بخشش که سفید هست زن هست. حالا روان در اگر فرض بکنیم که این فرضیه درسته که زنها و مردها به لحاظ روانی یکی بودن و دایره بودن و با هم میغلطیدند در روند رشد اجتماعی زن و مرد از هم جدا میافتن یعنی هر کدوم یک نیم دایره میشن که نمیتونن بغلطن و غلطیدن به این معناست که من چیزی که میغلطه روی زمین در واقع هم ادامه میده هم یک از یک انعطاف خاصی برخورداره ساکن نمیمونه حتی زمانی که ساکن هست باز هم نوعی از حرکت رو داره تجربه میکنه آهسته میره ولی استوب نمیشه جایی اگر سطح صاف باشه اگر چاله باشه نه. خب این در واقع هم ما از در واقع نیمه گم شدمون جدا شدیم هم از خودمون جدا شدیم چون ما یک بخشی از وجودمون رو مجبور شدیم که رها کنیم دیگه. زنها نیمه مردانشون رو مجبور شدن رها کنن در روند زمان بعد از بخصوص بعد از انقلاب صنعتی با نیمه زنانشون هم مجبور شدن خداحافظی بکنن و مردها هم همینطور مردها که با نیمه زنانشون خداحافظی کرده بودن و با نیمه مردانشون هم که اون بخش پدری در واقع باشه بعد از صنعتی شدن دنیا مجبور شدن یواش یواش خداحافظی بکنن یعنی ما به نوعی حتی به لحاظ روانی از روان خودمون هم فاصله گرفتیم خب حالا این توضیح چی میگه؟ حالا اگه دوباره این سوال رو مطرح بکنیم، آیا دنیای بیرون از وجود ما در تضاد با دنیای درون ماست؟ این توضیح چه نتیجه میتونه به ما بده؟
الان سواله دوباره؟
آره دیگه، اینم هر سنم که سوال کنم
که دوباره بپرسین از من. خیلی خوب، خب الان یه خورده ای متفاوت شد این چیزی که شما فرمودین، و البته نقض نمی کنه صحبتهایی که من کردم در ابتدا برای جواب این پرسش، نقض نمی کنه، بلکه میتونه کاملترش بکنه به نوعی که ما چون با خودمون فاصله ایجاد کردیم، به طب در دنیای بیرونی هم بسیار تضاد بیشتر پیدا میشه در درون خودمون.
دقیقا، خیلی خوب بود. یعنی در واقع ما هم در جاهایی در تضاد هستیم با دنیای بیرون، در جاهایی دنیای بیرون در ادامه وجود ماست، یعنی همراستا هستیم. و دقیقا مسئله اینه، ما اون چه که نمیخواهیم باشیم و اون چه که میخواهیم باشیم در هر دو شرایط، یعنی چه اینی که در حالت تضاد از درون و بیرون باشه و چه اینی که در همراستای هم باشن، این در واقع خواستن ها و نخواستن ها، به هر حال پر از تازگی هستن و پر از ناشناخته هستن. حالا اون بخشی که ما به کل زیستش نکردیم و اصلا در روند زمان از وجود ما کنار گذاشته شده، در واقع بخش تاریک وجود ماست، هیچ شناختی ازش نداریم و در واقع همون بخشی که هولش دادیم، انداختیمش ته اعماق ناخودآگاه، همون بخشی که تو خوابا میاد، همون بخشی که حالا میرسم بهش، که وقتی که شما یه نفر رو میبینی که تمام ناتوانی های شما رو به شکل توانایی داره، ازش متنفر میشی، از اون آدم بسیار بدت میاد، و یا اینه که شروع میکنی باش رقابت ناسالم کردن، که باز برمیگرده به همون بحث خودکمبینی، به خاطر اینی که شما باید برگردی تاریکی وجودتو بشناسی، سایه ها رو در بیاری که رشد کنی، در واقع نور بندازی و اون بذری که پاشیده شده رو اون زمین تاریک رو بهش رسیدگی بکنی تا رشد کنه، ولی این کار نمی کنی، اون همچنان در اون سایه نگه می داری و شروع میکنی با همین بعد از وجود خودت که کمه، چون وقتی شما در برابر کسی احساس عجز میکنین یا احساس ناتوانی میکنین، این نشون میده شما برای خودتون کم هستید و چیزی بیشتر در درون شما وجود داره و قابل رشده. اما چون ما تنبلیم، باید بها بدیم، باید زحمت بکشیم، باید درس بخونیم، باید فکر کنیم، دونین، باید گاهی عذاب بکشیم، رنج بکشیم، نمیخوایم، میخوایم بی بها به دست بیاریم. خیلی هم طبیعیه، چون بشر امروز همه چی رو حاضر آماده است مغازه میخره. بعد همسرم میخواد حاضر آماده آنلاین سرچ بکنه، پیدا کنه، سفارش بده، برش بیارن دم در، تحویل بدن. نمیدونم، حال خوبم همینجور میخواد مثلا یه تیکت کنسرت بخره بره بیاد زندگیش زیر و رو بشه، یا مثلا یه بچه بیاد زندگی منو عوض کنه.
همیشه محتاج یک عامل سومه برای اینی که تغییرات رو در زندگی خودش ببینه.
بله، و این چون روند زندگی ما این شکلیه، ما فکر میکنیم پول بدیم، حالا اگه پول نباشه یه چیزی، یه هزینه بکنیم، اون متاعی که به دنبالش هستیم، اون پدیده‌ای که به دنبالش هستیم در زندگی ما جرقه بخوره و به وجود بیاد،
در صورتی که ممکنه خوشحال بکنه ولی مثل مسکم نمیمونه که فقط درد رو برای مدت کوتاهی میخوابونه، بعد دوباره از یه جایی.
شما باور میکنید من کلینتی دارم که ساعت دستش 1,000,000 کرونه؟
بله، خدا حفظشون بکنه.
خدا حفظشون بکنه، ولی کوحال خوب،
همون کو خوشحالی.
و خودش میگه ها، خودش میگه، میگه ببین من میرم اینو میخرم،
یه 2 ساعتی هم خوشحالم باش،
2 روز باهاش خوشحالم، صبح به صبح میشم، بعد میگم خب اینم که خریدم، بعد دوباره ولش میکنم میرم یه چیز دیگه میخرم.
انگیزه رو آدم یواش یواش از دست میده.
ولی مسئله اینه که من توانایی رویارویی با بخش تاریک درونم ندارم. شهامت اینو زندگی به من نداده، حاضرم نیستم شهامتش رو ایجاد بکنم. و یه جایی این اتفاق میفته ها، تجربه کار روانشناسی و آنالیز به من نشون داده همه آدمایی که از در واقع خود فرار میکنن یه جایی به بدترین شکل ممکن با خودشون مواجه میشن و اونجا یه جایی در اعماق چاه، ما بهش میگیم چاله حادث،
اونجا که اتفاق میفته با خود آدم روبرو بشیم،
اونجایی که اتفاق میفته که من با خودم روبرو بشم، جاییست که تو اصلا توقع نداری و به ظاهر همه چیز مرتبه ولی به ناگاه زیر پات خالی میشه و میری پایین با یک دنیایی، میری در لایه درونی زمین که بهش میگن دنیای مردگان. یا وقتی که حالا در اسطوره هست که خدایان اولمپ، زئوس، پوزیدون و حادث دنیا رو به سه قسم تقسیم میکنن، دنیای زیر زمین که به حادث میرسه، دنیای آسمان ها که به زئوس میرسه و دنیای زیر دریاها که به پوزیدون میرسه. زمین قرار میشه بین این سه خدا تقسیم بشه، اما عملا زئوس به دلیل اینی که در واقع تسلط بیشتری به اتفاقات روی زمین داره، عملا به روی زمین هم خدایی میکنه،
مسلط تره.
و وقتی که میگیم که چاله حادث، یعنی یک نقطه هست، حالا یه داستان اسطوره‌ای داره، دوستانی که کلاس اومدن اینو تحلیل کردن، من موظف هستم که به حضور اونها در کلاس ارج بذارم و این داستان رو نگم و داستانهای دیگری که به لحاظ اسطوره ما بررسی میکنیم نباید گفته بشه در رادیو. اگر دوستان مایل بودن میتونن در کلاس سه شنبه های طلایی شرکت بکنن و این داستانها رو، تحلیلها رو، فیلمها رو، کارتونها رو، اینا رو با هم بشینیم ببینیم، تحلیل بکنیم. اما نقطه قابل توجه اینه که زمانی که شما به قعر زمین میرین با کجا مواجه میشین؟ یه دنیای مردگان چه جاییه؟
بله دیگه، زیر زمین.
زیر زمین پر از اسکلت، پر از خون، یه جایی که اصلا حال آدم به هم میخوره که اینجا باشه. ولی وقتی نمیتونین بیاین بالا چیکار باید بکنین؟
باید یواش 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 سقفو بشکافیم دیگه،
و هر جوری از اونجا زندگی کنی،
تلاش بکنی بیای بیرون.
احتیاج داره اول شما بپذیری اون شرایطو، هر چقدر چنگ بزنی نمیتونی بیای بیرون و در واقع شما مجبور اونجا زندگی کنی، یک پذیرشی رو به وجود بیاد که این تاریکی رو بپذیری، این روند زندگی رو بپذیری و بعد مثل یه دونه که از خاک رشد میکنه بیای بیرون. هیچ راه دیگه ای نداره،
جوونه بزنی و بیای بیرون
و در واقع از اون شکل و روند زندگیت خارج بشی. خب بگذاریم. در واقع بخش تاریک وجود ما سایه هست، همه اون چیزهایی که ما نمیخوایم باشیم، مثلا اینی که من نمیخوام دروغگو باشم
ولی همه دروغ میگن،
من نمیخوام غیبت کنم
ولی همه غیبت، اصلا غیبت خیلی، بیا بشینیم یه خورده غیبت کنیم خیلی شیرینه ها این غیبت،
خودتونو کنترل کنید، بس بعد برنامه کنترل. آره بعد اصلا. برنامه میشینیم مفصل با هم غیبت میگم. آره بعض وقت غیبت کردن خیلی مست
مثلا کلا خیلی بم جذاب،
یا مثلا من دلم نمیخواد،
مثلا من یه دوستی دارم این یه خورده
اسمشون اینو غیبت میشه. آره
بله
بله
نه همین
همین فقط همین. یه دوست داشتین؟ آره تا همینجاش کافیه. اوکی بعدم بقیهش بگین، برام فضولیم تحریک شد کدوم دوستتون. ولی یا مثلا من نمیخوام حسود باشم ولی یه آدمی هم میبینم در این حال که نمیخوام حسود باشم، یه آدمی هم میبینم اصلا این آدم حسادت من برمیانگیزه.
ولی در پاره موارد حسودی خوبه، خوب نه که به اون جن مدل بعدش، به خود حسودی دو مدل.
ببین آها، ببین داری موضوع رو اخلاقیش میکنی که میگی مدل بد و مدل خوب. نه ما اصلا در روانشناسی مدل بد و خوب نداریم.
میفهمم، منظورم اینه که من میبینم توانمندی یک آدمی که من میشناسمش در اون حوزه‌ای که حوزه فعالیت منم هست بیشتر از منه و موفق‌تر از من داره عمل میکنه. این میشه دقیقا همون حالتی که احساس حسادت به وجود میاد، یا اون چیزی که اون داره رو من ندارم. بخش خوب داستان اینجاست که من بدون اینی که بخوام اون رو در واقع از جایگاهش کنار بزنم، به جایگاه اون برسم یا از جایگاه اون بالاتر برم.
خب من برای شما یک مثالی میزنم.
بفرم. یعنی بد گفتم؟
نه، شما خوب گفتین، ولی موضوع اینه که این نوع در واقع بازم فرافکنی، بازم پروژکشنه. چرا؟ به خاطر اینه که ما در بحث پیشرفت و هدف گذاری یک بستر خیلی مهم احتیاج داریم، شناخت خود. خب حالا من یک آقای رو میبینم فوق دکتراست، حسودیم میشه به پولی که در میاره، به نمیدونم موقعیت اجتماعیش، به بنزی که سوار میشه، به نمیدونم چی چی چی. بعد یه عمری خودمو، ببخشید، پیر خودمو در میارم، خانوادمو میچلونم، هزینه میکنم، هزینه نه حتی به لحاظ پولی، هر نوع هزینه ای، برای اینی که به اونجا برسم. و به اونجا میرسم پست دکترا میگیرم، روزی که مدرکمو به من میدن میام بیرون، میگم خب حالا که چی؟ اصلا چه کاری بود من کردم؟ نه یه مورد، دو مورد، هزاران هزار مورد من اینجوری دیدم. و این بخشیست وسوسه انگیز، چون آدما میان شخصیت یه آدم موفق رو میبینن، دوست دارن اون لمسش کنن، ولی بحث اینه که خودشکوفایی اونجای اتفاق میفته که من خودم رو در واقع تجزیه تحلیل بکنم. من اصلا قرار نیست که مثلا یک هنرپیشه موفق باشم، هر چقدر اون جایگاه اوکی باشه. من قرار نیست حمید شجاع باشم، من قرار نیست آقای ایکس باشم، آقای ایگرگ باشم، یا خانم ایکس باشم، یا خانم ایگرگ، اصلا استفان لوون من قرار نیست باشم، من قرار خودم باشم. و خودم کم هم نیستم، میدونین؟ یعنی بحث اینه. حالا اگه برگم چقدر دیگه وقت داریم
برای این بخش اول برنامه؟ 3-4 دقیقه.
3-4 دقیقه. خب اینو میگم،
بعد بقیهش رو بریم بخش دوم.
آره حتما،
چون جذابه قضیه.
حتما. ما تو تعریف عزت نفس داریم که توی کلاس که صحبت میکنیم، یه تعریف جامعی رو من در واقع خلاصه در آوردم. من خودم رو دوست دارم و باور دارم دوست داشتنی هستم.
بله، این رو قبلا توی رادیو هم این جمله رو گفتیم.
بله. حالا سایه میاد به من چی میگه؟ اون بخشایی که دوست ندارم باشم و جدا کردم، ریختم تو سایه. این بخش خودآگاه من، بخش ایگو من، داره اون جایی رو زندگی میکنه که من دوست دارم باشم. حالا یه آدمی رو میبینم که به من یادآوری میکنه که این بخشی که تو دوست نداری باشی رو من هستم، و من شروع میکنم اینو در تضاد با وجود خودم تجربه کردن.
بازش کنم.
خب اینجوری بذارین از این ور بریم. اگه باور نداشته باشم که دوست داشتنی هستم، خب یعنی اینی که من یه سایه وسیع تری
هیچکی منو دوست نداره.
آره هیچکی من دوست نداره. من خودم رو دوست دارم، بعد برای خودم هم گل میخرم، غذا میخرم، به خودم میرسم، از این کارا که خیلی هم مد شده که انجام میدن، ولی از درون میگم من اینقدر باحالم، چرا هیچکی من رو دوست نداره؟ پس خب موضوع اینه، سایم وسیع تره، تعداد چیزایی که نمیخوام باشم از اون چیزایی که میخوام باشم کمتره. خب باز شد؟
اینایی که نمیخوام باشم
سایم گسترده تره دیگه.
بله دیگه،
یعنی
دیگه.
اگه شما مثلا 100 تا صفت رو در آدمی بگیرید، من 70 تا رو نمیخوام باشم، 30 تا رو میخوام باشم. بعد در چه اتفاقی میفته؟ در معاشرت با انسانها خیلی بیشتر آدمایی رو میبینم که نمیپسندم، حال نمیکنم، خوشم نمیاد، چون 70 تاشون اون چیزایی که من نمیخوام باشم. حالا این چیزایی که من نمیخوام باشم چه چیزایی هستن؟ بریم نیمه دوم فوتبال هم نیست.
بله نیمه دوم برنامه. خیلی هم ممنون و سپاسگزاریم شنوندگان محترم همراه ما بمونید. بخش دوم برنامه آینه رو همراه خانم شادابی در بعد از پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما خواهیم کردیم. بسط ترانه هم خواهیم شنید.
به قول رامبو جوان بریم برگردیم.
بسیار سپاسگزارم از شما.